به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز در هر کجای ایران. با افتخار قسمتی دیگر از موج همراه با مطبوعات رو تقدیم حضورتان میکنیم از استودیو صداهای همراه.
من هم سلام میگم به همه شما شنونده های پروپا قرص همراه با مطبوعات. با ما همراه باشید. عناوین خبری این هفته:
خودروهای خارجی رویایی که نقش براب شد،
لیست بلند بالای اسامی عجیب و غریب برخی از ایرانی ها،
و بگذارید تئاتر برای مردم بمانه. در ابتدا سر میزنیم به روزنامه شهروند. خودروهای خارجی رویایی که نقش براب شد. تعداد زیادی از ایرانیایی که پارسال برای پیش خرید خودرو پول داده اند، امسال با جهش یکباره قیمت‌ها پولشان را پس دادند. یکی از مشتریان به شهروند میگوید پارسال برای خرید هیوندای اکسنت پول داده، اما شرکتی که خودرو را از آن پیش خرید کرده پول را بعد از 9 ماه برگردانده و گفته است قیمت‌ها بالا رفته و از تحویل خودرو معذور است. حسابی عصبانی است و تأکید می‌کند امسال با آن پول فقط می‌تواند یک 207 اتوماتیک بخرد. مشتری دیگری که سانتافه پیش خرید کرده و همین امروز پولش را پس گرفته است به شهروند می‌گوید چه کسی جواب خسارت خواب پول ما را می‌دهد؟ پارسال برای سانتافه ثبت نام کردم، امسال باید بروم جکت چینی بخرم.
شرکت‌های واردکننده خودرو می‌گویند ثبت سفارش واردات خودرو بسته است و حتی اگر مشتریان بخواهند مابعد تفاوت قیمت روز را بپردازند، امکان تأمین خودرو وجود ندارد. جلوی اتحادیه هر روز تجمع مشتریان است. جهش یکباره قیمت خودرو مشتریانی را که پیش خرید کرده‌اند حسابی به دردسر انداخته است. سعید معتمدی رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل به شهروند می‌گوید هر روز جلوی در اتحادیه تجمعی برگزار می‌شود و مشتریان پلاکارد به دست می‌آیند. قیمت خودروهای وارداتی چیزی بین 70-100% رشد قیمت داشتند و حالا این مسئله مشتریانی را به دردسر انداخته است که قبل از جهش قیمت‌ها اقدام به پیش خرید کردند.
یکی از مشتریان شرکت ارتویا در این باره به شهروند می‌گوید فروردین ماه امسال تصمیم به خرید خودروی CHR هیبریدی از شرکت ارتویا گرفتم. به من گفتند در حال حاضر قیمت این خودرو 268 میلیون تومان است. به عنوان پیش پرداخت در ابتدا 65 میلیون تومان و پس از آن 40 میلیون تومان پرداخت کردم. او ادامه می دهد قرار بر این بود که تا آخر مهر خودرو را تحویل بگیرم. اما از حدود 3 ماه پیش به من گفتند قیمت خودرو 2 برابر شده، که یا باید پول بیشتری بدهم یا مبلغی را که پرداخت کردم با سود 14% پس بگیرم. ظاهراً قیمت خودرویی که من قصد خرید آن را داشتم از 268 میلیون به 540 میلیون افزایش پیدا کرده است.
اما این دسته از مشتریان کم نیستند. شرکت‌های خودرویی در قراردادشان نوشتند چنانچه خودرو را به مشتری تحویل ندهند، پول را با احتساب سود روزشمار به مشتری برمیگردانند. اما سود روزشمار حداکثر 17% است. این در حالی است که قیمت‌ها بین 70-100% رشد داشتند و سودهای قرارداد شرکت‌های واردکننده در مقابل جهش قیمت‌ها تقریباً هیچ است. مشتریان با اشاره به ریزش شدید ارزش پولشان خود را یک زیانکار واقعی می‌بینند و جالب اینجا سازمان حمایت برای مدیریت بازار قیمت خودروهای وارداتی اعلام کرده شرکت‌ها باید بر اساس ضابطه مشخص اقدام به قیمت‌گذاری محصولات کنند و اگر عملکرد آنها خلاف این موضوع باشد باید قیمت‌ها را کاهش دهند. با وجود این هنوز تغییری در قیمت خودروهای وارداتی به وجود نیامده و شرکت‌ها هم تعهدات گذشته خود را اجرایی نمی‌کنند. از طرفی شرکت‌ها که حاضر نیستند خودرویشان را با قیمت پایین در اختیار مشتریان پیش خرید قرار دهند، بسته شدن ثبت سفارش را بهانه کرده و می‌گویند نتوانستیم خودروی وارد کنیم. صرف نظر از مشتریانی که پارسال خودرویشان را پیش خرید کردند و امسال با جهش یکباره قیمت‌ها دچار دردسر شده‌اند، وزارت صنعت و معدن حدود 4 ماه پیش اعلام کرد پیش فروش خودروهای وارداتی غیر مجاز است. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است که چون این خودروها در لیست کالاهای ممنوعه وارداتی قرار گرفته‌اند، پیش فروش کردنشان ممنوع است. اما کماکان برخی از این شرکت‌ها به پیش فروش خودروهای خارجی ادامه می‌دهند.
البته مردم به این اطلاعیه بی توجهی کردند و در ماه‌های اخیر کلاهبرداری‌های زیادی در این زمینه اتفاق افتاد. سعید معتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل، به روزنامه شهروند میگه من به عنوان یک فعال قدیمی بازار کلاً با پیش خرید خودرو مخالفم و تأکید میکند بیشتر پیش فروش‌ها به زیان مشتری تمام می‌شود. او توضیح می‌دهد متأسفانه با اینکه بارها درباره پیش فروش‌های بدون مجوز که در نهایت به کلاهبرداری منتهی می‌شود هشدار داده‌ایم، اما ظاهراً مردم توجه چندانی به این هشدارها ندارند. سالهاست می‌گوییم که متقاضیان خرید خودرو از طریق پیش فروش اقدام به خرید نکنند. او ادامه می‌دهد معمولاً در قراردادهای پیش خرید تمام مفاد قرارداد به سود فروشنده نوشته می‌شود. به همین دلیل خریدار یا باید فردی آگاه و مطلع باشد یا اینکه با مشاور حقوقی خود برای امضای این قراردادها اقدام کند. در تمام این قراردادها قید می‌شود که خریدار قیمت نهایی خودرو را بر اساس قیمت روز پرداخت خواهد کرد. یعنی اگر شما امروز قراردادتان را امضا کنید و خودرو را 6 ماه بعد تحویل بگیرید، در نهایت باید بر اساس قیمت روز به آن شرکت پول پرداخت کنید. این در حالی است که خریدار حق دارد که هنگام خرید کالا آن را به صورت کامل رؤیت و بعد از مشخص شدن قیمت نهایی آن اقدام به خرید کند. یه سر بزنیم به روزنامه آفتاب یزد با تیتر لیست بلند بالای اسامی عجیب و غریب برخی ایرانی ها. بی تردید یکی از تکالیف مهم هر پدر و مادری در قبال فرزندشان انتخاب یک نام مناسب برای اوست، چرا که اسم هرگز از فرد جدا نمی شود و هویت و شخصیت وی را معرفی می کند. ایرانی ها بیشتر نام های مذهبی روی فرزندانشان می گذارند و گاهی نیز نام هایی که مدتی پرطرفدار می شوند و می آیند و می روند. اما برخی اسم هایی را بر روی فرزندانشان می گذارند که نه تنها زیبا نیست بلکه کاملا عجیب و ناآشناست. البته خوشبختانه با سختگیری هایی که سازمان ثبت احوال دارد، دیگر کسی نمی تواند نام های نازیبا را بر روی کودکش بگذارد.
در این راستا سیف الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، در مورد انتخاب اسم از سوی والدین برای فرزندانشان گفته است: اینطور نیست که مانند گذشته هر نامی که والدین بخواهند برای فرزند انتخاب کنند و همان اسم هم ثبت و تایید شود. به دنبال انتخاب برخی اسامی نادرست و بی‌معنی در سازمان ثبت احوال، کمیته نام ایجاد شده و اسامی پیشنهادی خانواده‌ها در این کمیته بررسی می‌شود. ابوترابی گفت اغلب اسامی عجیب و غیر متعارف قبل از سال 70 انتخاب شدند. ابوترابی با اشاره به برخی اسامی عجیب و غریب که از سوی والدین انتخاب شده است گفت در بین اسامی منتخب پسران نام‌هایی مانند آرشیو، آسیب، اجباری، اشتر، اهریمن، باباقلی، بیابانی، ملخ، فضا، فراری، شفتالو، شربت، قطار، قطاری، قسمت، قربانی، کابوس، گشنه، گرگاقا، بره، بهداش، چاه، چراغ، یعنی اسم پسراست، زنگی، سرباز، علاقه، دم، بارت، فرار، فراموش، گمان، لذت، لشکر، للو و یتیم دیده می شود.
آقای شمایل، لولوه یا للو؟
للو.
للو.
آره.
چی شد خانم عبقری؟
خیلی باله اسماشون، آخه نمیدونم چه فکری کردن که اینجوری اسم گذاشتن برای این بچه‌ها یا بیچاره.
اسامی دختران مونده. ابوترابی ادامه داد همچنین برای دختران اسامی نامتعارفی مانند آشفته، آفت، اجبار، افسرده، بیشترشون بار منفی داره، نمیدونم چرا، باجی، بیزار، پنبه، تعارف، حلوا، خرما، خیار، شربتی، شقیقه، کفتر، نیمکت، قیمتی، همیشه، نوشابه، ییلاق، لوله، یادت، لبو، مشکی، مشکی جان، اینجا شالبه هم مشکی هستم، مشکی جان، مغلوبه، مقتول، نه مفتول، مفتول، حاضر، حسرت، خارا، پارچه، پاکت، پنیر، پوپول، بعد سیاسی شد از اینجا بعد، انقلاب، آمریکا، آلمان، انگلیس، ادامه و اذان ثبت شده است. این اسامی دختران.
بله.
اما اما بشنوید از واکنش کاربران. یکی از کاربران در این مورد نوشته: اسمای دیگه ای هم هست، من یکی رو میشناسم، اسمش گردلیه. فرد دیگری نوشته: در زمان قدیم خود ثبت احوال هم زیاد نامگذاری مناسب نداشت، مثلا میخواستن فامیل بذارن، خودشون یه چیزی میذاشتن، مثلا تو روستا یکی رو گذاشته بودن عقب مانده چون دیرتر اومده بوده و عقب افتاده چون از صف عقب افتاده بوده و بعدها که بچه ها بزرگ شدن فامیلیشون رو عوض کردن و نمونه های عجیب اینطوری زیاده، مثلا مثل چهار پا. یکی دیگر از کاربران گفته: یکی از آشناهامون اسمش فانوسه، داداشم دیده بودش، حالا میخواست برای ما تعریف کنه که فلانی رو دیدم، هی میگفت چراختوری، اسم طرف رو یادش رفته بود، آخه با آخرش با کلی دردسر فهمیدیم بابا اون فانوسه. کاربر دیگه نوشته: بعضی اسمها دیگه خیلی عجیبه، آخه پوپول. خب ثبت احوال میتونست بگه آقا شما که داری این اسمو انتخاب میکنی و میذاری رو بچت قشنگ نیست و زشته، یه اسم دیگه انتخاب کن. چرا در اون زمان ثبت احوال چنین اجازه ای رو به پدر مادرها داده که چنین اسمهایی که واقعا بیمعنی هست رو انتخاب کنن؟ چه اسامی دارن بعضیا مانند دوران جاهلیته که اسم بر دخترها و پسراشون انتخاب میکنن. الان هم جاهلیت مدرنه با این اسامی. تازگی ها برخی ها میرن سراغ اسمای عجیب و غریب من در آوردی. اون وقت این اسمای عجیب رو چطوری قراره تلفظ کنی؟ چطوری دیگران روشون بشه که صدا کنن؟ اون وقت خود بچه فرد خجالت نمیکشه از اسمش؟ آدم میمونه اینقدر پدر مادرها بیفکر شدن که اینجوری اسم بچه هاشون انتخاب میکنن.
انتخاب اسم خیلی مهمه.
بله درسته.
من از زمان دبیرستان یه خاطره دارم، یه دوستی داشتم به اسم ساترا که الان اگه میشنوه بهش سلام میکنم، همیشه ازش میپرسیم یا ساترا به این چی و معلم ها میپرسیدن و توضیح این بود که پدرشون استاد تاریخ بود، یه اسم ایرانی اصیل گذاشته بود. جریان از این قراره که در زمان هخامنشیان ایران ایالت ایالت بوده و هر ایالت یه فرماندار داشته و اسم اون فرماندار ساترا بوده. خیلی جالب بود، من از اون به بعد دیگه اصلا علاقمند شدم به تاریخ.
ولی خب ساتراپ اسم قشنگیه.
قشنگ آره.
ولی خب این
اسم یه تفکری هم پشتشه. این تفکر قوی باشه جان. من حالا همینجوری.
ولی حالا مثلا این چیزایی که خوندین لوله و نمی‌دونم قطار و نمی‌دونم والا چی بگم. خب میریم سراغ روزنامه شهروند با تیتر بگذارید تئاتر برای مردم بماند.
بعد از چند هفته صحبت درباره بلیط‌های گران قیمت تئاتر، پای وزیر ارشاد نیز به این جریان باز شد و سید عباس صالحی در واکنشی صریح این نوع تئاتر را تیر خلاص به این هنر نامید. وزیر ارشاد البته این موضع‌گیری را نه در جریانی گفتگو یا سخنرانی که در توییتر رسانه می‌کرد. ایشون در توییتر گفتن: تئاتر لاکچری تیر خلاص به این هنر مردم است. اداره کل هنرهای نمایشی با هماندیشی و همیاری خانه تئاتر حریم صحنه را از آن مسئولیت دهد. پیام وزیر که حاوی دستوری لازم الاجرا به یکی از زیرمجموعه‌های ارشاد یعنی اداره کل هنرهای نمایشی نیز است، در پی بحث‌ها و جنجال‌های ایجاد شده در هفته‌های اخیر رسانه‌ای می‌شود. حواشی پرشماری که با توجه به قیمت بالای بلیط چند نمایش ایجاد شد و واکنش‌ها و بازتاب‌های متفاوتی را در فضای عمومی و تئاتری به وجود آورد.
همه چیز از بی‌نوایان شروع شد. نمایشی که عنوان میلیاردی ترین تئاتر تاریخ را با خود یدک می‌کشد و یکی از کارگردان‌های معتمد ارشاد حسین پارسای آن را روی صحنه می‌برد. با توجه به بودجه بالای آن که در قد و قواره سینما هم نجومی قلمداد می شود، چه برسد به تئاتر برای بازگشت سرمایه و احتمالاً سوداوری نیاز به قیمت بالای بلیط دارد. این نمایش که بازیگرانش بیشتر از ستارگان سینما هستند، بازیگرانی چون پارسا پیروزفر، نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، سحر دولتشاهی، هوتن شکیبا و اشکان خطیبی، با توجه به قیمت بالایی که برای بلیطش تعیین شده بود حتی پیش از آغاز اجرایش جنجالی شد و مجموعه واکنش ها و انتقادات و اعتراضاتی را کلید زد که امروز به موضع‌گیری آقای وزیر انجامیده است. البته بینوایان در این جنجال تنها نبود و منتقدان موضوع بلیط های گران به نمایش میسیسیپی نشسته میمیرد به کارگردانی همایون غنی‌زاده نیز اشاره میکردند که با اعلام بلیط های 200,000 تومانی خیلی ها را شگفت زده کرد. این نمایش که رکورد فروش تاریخ تئاتر ایران را در سال 1395 در اختیار دارد و در اجرای سابقش نظرات مثبت منتقدان و کارشناسان را نیز جلب کرده و خود را به عنوان یکی از گله‌های تئاتر ایران به تثبیت رسانده. البته خیلی زود در واکنش به حواشی ایجاد شده قیمت بلیت خود را کاهش داد تا سازندگانش ثابت کنند موضوع بهای بلیت ها برای آنها نه انتخابی سودجویانه که با توجه به محدودیت روزهای اجرا و عوامل درجه یک روی صحنه اتفاقی ناگزیر بوده است.
بهزاد فراهانی که چندی پیش گران کردن بلیت تئاتر را کاری خائنانه نامیده بود، روز گذشته هم بلیت تئاتر 250,000 تومانی را یک شوخی کودکانه برای مردمی نامید که توان پرداخت آن را ندارند. شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی گفت تئاتر تجاری نباید بر این عرصه سایه بیاندازد. همچنین ایشان از تلاش برای جلب حمایت مالی بیشتر برای تئاتر هنری، گروه‌های مستقل و سالن‌های خصوصی با همکاری صنوف هنرمندان و نهادهای فرهنگی خبر داد. شهرام کرمی میگوید ورود وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بحث تئاتر تجاری اتفاقی فرخنده است و نشان از دغدغه‌های ایشان دارد. در واقع ایشان حرف دل هنرمندان و مدیران هنری تئاتر را زدند که نباید بگذاریم تئاتر تجاری بر این عرصه سایه بیاندازد. او ادامه داد البته تئاتر تجاری در همه جای دنیا وجود دارد و ما باید کاری کنیم که تئاتر ما به سمت صرفا تئاتر تجاری نرود. برای رسیدن به این هدف ما باید بستر و امکانات مناسب را فراهم کنیم، از جمله باید از سالن‌های خصوصی و گروه‌های مستقل تئاتری بیشتر از گذشته حمایت کنیم تا آنها کمتر رویکردی تجاری برای تأمین هزینه‌هایشان داشته باشند. با تشکر از شما عزیزان که این هفته هم با ما بودید. یادآوری میکنیم که تمامی مقالات از روزنامه‌های صبح ایران انتخاب شده.
مثل همیشه انتقاد یا پیشنهادی اگه هست ما هستیم. آدرس سایت ما accbs.com.
من علیرضا شعبان علی به همراه همکارم خانم
سیما عبقری
و صدا بردار و متصدی صدا آقای
علی علیزاده
شما را تا هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپارم.
منم با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم و امیدوارم هفته‌ای که در پیش رو دارید حال دلتون خوب باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
خدا نگهدار.